با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامیز چشم مار سانی ببر از وفا.
گفتار 55 ادامه گفتار در ملاقات حاجی بابا با کسی که مرده می انگاشت و زن دادن وی او را. دیدم که بزنگاه است، شاهراه بخت زن حکیم و جاده کار من باز شد. از اول طبیعت عثمان آقا را می دانستم. گفتم لذت تهران عبارت است از زن بردن و آوردن آن در دست من است. از این قضیه مرا محقق شد که هر آینه در دنیا قضا و قدری است، بیهوده سخن به این درازی نمی شود، چنانچه دست قضا از شرق یعنی از اقصای خراسان با آرزوی خوشگذرانی به پشت سر عثمان آقا می زند و به جانب غرب می دواند. خواجه دویمم را برای اینکه خواجه اولم با زنش خوشگذراند در آن اوقات در تهران می میراند. مرا در همان اوقات برای زحمت کشیدن در این کار از جنوب به شمال یعنی از اصفهان به ری می کشاند. اذا ارادت الله شیئاً ان یقول له کن فیکون. زن حکیم از سایر زنان گنده تر و عثمان آقا هم گنده. عرضه کردم، قبول کرد و وافق شن طبقه افتاد. بدخویی زنک با اندک اعتدالی ماستمالی و تعریف پیوستگی ابرویش را فراموش ننموده تا به قوس قزح رساندم. خلاصه از سراپایش چنان تعریفی به عثمان آقا نمودم که آب در دهانش آمد. پس دوان دوان به نزد ملانادان رفتم. از نوید این فتح و ظفر چهرهش بشکفت و از شرح حال آن دو گنده با بیان واقع حظی کرد و گفت اما پیش از کار باید تو صیغه متخواندن را بیاموزی تا عمل عقدت بر وفق شرع باشد. بدان که در متعه دو وکیل لازم است، یکی از طرف مرد دیگری از طرف زن، و صیغه ایجاب و قبول آن باید به عربی جاری بشود. مثلا بعد از تعیین مدت و مبلغ و وکالت وکیل زن به طریق ایجاب میگوید متعت و نفس موکلتی لموکلک علی سمن المعلوم فی مدت المعلومه. وکیل مرد به طریق قبول میگوید قبلتها لموکلی علی سمن المعلوم فی مدت المعلومه. و چون احوتان است که صیغه متعتو و قبلتو با همه حروف متعدی شود، وکیل زن میگوید متعتو نفس موکلتی لموکلل به موکلتل من موکلل ان موکلتل علا موکلتل علا سمنل سمن المعلوم فی مدت المعلومه. وکیل مرد میگوید قبل تا لهو به منهو انهو لهو علا سمن المعلوم فی مدت المعلومه. پس قرار بر این دادیم که ملا نادان همیشه طرف ایجاب و من طرف قبول واقع شوم و به من حالی کرد که این چنین فرصتها را به رایگان از دست نباید داد و از طرفین به قدر امکان باید تمتعی گرفت. چون این مژده را به گوش خانم رساندم، معلوم است رگ غیرت و حسد دیگران را جنباندم. گفتند بلی، ما را نازشست نیست، ابروی پیوست نیست، کوزه حقه نافمان کم آب میگیرد، گندگی و کلفتی مفتی نیست. باری بر راستان داستان پوشیده و پنهان مماناد که زن حکیم برای جلوگری و دلربایی به عثمان آقا بی اضطراب نبود و در خود سراغ هنری چندان که استیفای میل ترکی نماید نداشت و من بران بودم که با همه وسمه و سرمه به زور کمان ابرو و به غمزه چشم آهو نباید مغرور شود. از نزد خانم به نزد عثمان آقا رفتم، دیدم که حاضر یراق ایستاده است. چون دیرگاهی میان گمیز و سرگین حیوانات به سر برده بود، صفای سر و صورتی و استعمال عطر و طیبی لازم داشت. به حمام رفت، دست و پا را حنا و ریش را رنگ بست، لباس عوض کرد، بروت خود را به خلاف عادت مستعمره چخماقی تابید، پس با گرک یراق خود یعنی من به نزد ملا نادان آمدیم. راستی عثمان آقا با آن هیبت هیچ نباشد 15-16 سال کوچکتر از خانم می نمود. قران نر و ماده تماشا داشت. عثمان آقا به حکم آن که یک بار حق الرؤیت دارد خیلی گردن دراز کرد تا رازی از پرده بداند، ولی خانم نه از آن استادان فن بود که از پرده رازی به در اندازد. در زیر روبند اشوه و کرشمه هایی چند اظهار کرد که دل سنگ آب شد. من از دور در تماشا و در دل بی دریافت ذوق نبودم، اما این را هم خیال می کردم که اگر عثمان آقا از فقره 50 اشرفی مطلع شده باشد و بخواهد او را به پای حق متعه بگیرد، من چه خاک به سر کنم. باری صیغه شرعی جاری شد و به جرأت قسم می توانم خورد که تا آنگاه با همه گردن درازی و کوشش عثمان آقا سر مویی از اندام خانم ندید و هم سوگند می خورم که بعد از دیدن هم قش نکرد. همین که دید ما به حل تمتعش زلیخای مصر و لیلی عصر نیست، مرا به کناری کشید که حاجی رویت سفید، با من هم خوشگلیش به جهنم، کاش جوان می بود و رویش بیش از گردن شتر چین و شکنج نمی داشت. من به تلاش افتادم و برای تزکیه نفس خود گفتم این زن وقتی چشم و چراغ اندرون پادشاه قاجار بوده است. وانگهی در زن جوانی و زیبایی چندان شرط نیست، سازگاری و مطابقت ستاره شرط است. گذشته از اینها، اینها کار بخت است و طالع. گفت بلی، همه چیز کار بخت است و طالع. بخت و طالع بد جوابی نیست، اما نه هرگز 3-1 و نه هرگز پیر جوان می شود. می ترسیدم که آنچه داده بود باز خواهد، اما به ملاحظه این که از زن متعه جمال خواستن از جیب سگ چاقو خواستن را ماند و زنی که با عمرو زید به خفت و خیز یک ساعته و دو ساعته راضی شود باید از چه قماش باشد تا یائسه و کهن اسقاطی نباشد، تن به این کارها در نمی دهد، بنابراین صدایش در نیامد. ما منتظر این که عثمان آقا شکار خود را عقاب وار برو باید، برخلاف پندار ما با کمال طمأنینه روی به زنک کرد که هر وقت دلت می‌خواهد بیا مرا ببین، و راه کاروانسرا پیش گرفت. گفتار 56 در حب جاه و حرص ملا نادان و پریشانی اوضاع وی. بعد از رازداری ملا نادان دانستم که نه تنها ناخوشی مال پرستی بلکه ناخوشی جاه پرستی هم دارد. همه واحدش روز و شب این که ملا باشی تهران شود. در این باب از هیچ تدبیر و تزویر کوتاهی نمی کرد. در مسجد جمعه امامت داشت، در مدرسه شاه مدرس بود، در میان مردم دعوا می انداخت تا خود مرافعه کند، در روز بار خاصه در نوروز بالای دست همه علما می ایستاد و از همه بیشتر در دعا و ثنا قیل و قال و ولوله می کرد. با این وسیله ها قبول عامه پیدا کرده بود، ولی آنان که از آن روی کارش خبردار بودند کاه هم بارش نمی کردند. برای اثبات این مدعا و دیگرگونی اوضاع من این قضیه روی داد. سرمای زمستان از سرما دست برداشته از سر ما دست برداشته بود و تابستان پای پیش گذاشته از جانب جنوب ایران خاصه از لار و فارس خبر خشکی و آثار قحطی به هر سوی پراکند و در جانب شمال هم بیم این معنی می رفت. پادشاه به ملاباشی امر دعای باران داده بود و ملاباشی در تلاش افتاده. ملانادان این فرصت را دستاویز خیش ساخت و برای اظهار دینداری و غیرت دین پرستی و همچشمی پرداخت. به قبول عامه فریفته خواست تا در میدان رقابت گردی برانگیزد. با جمعی ساده دلان در میدانی خارج شهر نمازی گذارد، ولی خدا نمیخواست. خشکی افزود و نکاست، چون پادشاه امر فرموده بود که مردم تهران از هر صنف با ملانادان به نماز باران روند. ملانادان از این معنی مباهی نصارا و یهود و گبران را نیز به همراه برد. باز فایده‌ای حاصل نشد. چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردند زرع و نخیل. بخوشید سرچشمه های قدیم، نماند آب جز آب چشم یتیم. نه باران فرود آمدی ز آسمان، نه بر می شدی بانگ فریاد خان. خلاصه در روزی که هوا از همه روز خشک‌تر بود، به تحریک او جمعیتی به در خانه اش آمدند. ملا نادان روی به آنان نمود که ای مردم تهران، می‌بینید حقیقت پا کشید است از میانه، محبت برطرف شد از زمانه. ز بس کردند مردم روسیاهی، بدل شد با غضب لطف الهی. به میخانه چنان روی نیاز است که خشت فرش او مهر نماز است. ز مسجد نعره مستان علم زد، مؤذن بانگ از آنجا بر قدم زد. آیا سبب این بلا بجز فسق بر ملا و رونق معابد خارج مذهبان و رواج بازار شیرکچیان و شیرکخانه های ترسایان چیزی دیگر تواند بود؟ این ملائین بیزه اسلام را ملوث ساختند، در و دیوار دارالخلافه را به پلیدی آلودند، کوچه و محلات تهران دکه خماران شده است، مردم شراب را به جای آب می نوشند. قومو لکسل دنان یا زمرت المؤمنین، این کار دیگر مانده است بکنیم. برویم برویم داخل فرقه قضات و مجاهدین شویم. هر که با من سر همراهی دارد بسم الله. برویم خمهای میخانه ها را مثل توبه بدکاران بشکنیم، شراب ها را مثل خون منافقان بریزیم. ان شاء الله به ثواب این عمل خداوند عز و جل این بلا را از ما دور می‌گرداند. از این سخنان در مردم هیجان و غلیان پدید آمد. ملا نادان از پیش و من از عقب و هزار نادان از پی ما روی به محله ارمنیان نهادیم. بیچاره ارمنیان چون ازدحام مسلمانان دیدند دست و پای خود گم کردند. پاره‌ای در خانه ها را استوار بسته به درون خزیدند و پاره‌ای روی به گریز نهادند. پاره‌ای دیگر خشک بر جای متحیر ایستادند تا ببینند که چیست، اما به زودی رفع حیرتشان شد. به محض تقرب شروع به سنگ انداختن و دشنام های غلیظ و شدید دادن نمودیم. گمان کردند که به قتل عام ایشان آمده ایم. نادان به خانه جمعی از رؤسای ایشان رفت، بی ملاحظه اندرون و بیرون به هر در که رسید شکست و به هر جا سرزده داخل شد. همراهان بی سر و پایش همین که شیشه یا خمی شراب می جستند، خواننده قیاس توانت کرد که چه می کردند. به میخانه در سنگ بردن زدند، سبو را نشاندند و گردن زدند. می لالگون از بت سرنگون چنان ریختی که از بت کشته خون، شکم تا به نافش دریدند مشک. قده هم برو چشم خونین زعشت، عجب نیست با لوعه گر شد خراب، که خوردن در آن روز چندین شراب. بعد از ادای این مناسک هیجان مردم افزود. از میکده ها روی به کلیسا نهادند و از خاج و شمدان و قندیل و الواح و تورات و انجیل آنچه یافتند شکستند و ریختند و دریدند و قایمال کردند. معلوم است این قبیل بازارهای آشفته باب کار دزدان است. جیب و بغلها را از غنیمت و یغما پر کردند. کم مانده بود که تأثیر هیجان عام به قتل عام ارمنیان منجر شود. ناگاه فراشی از جانب شاه با یکی از بزرگان ارامنه پیدا شد. از ورود ایشان عقل از سرها و رنگ از رویها پرید. پیروان ملا نادان از ترس تنبیه گستاخی خود همه روی به گریز نهادند. در حضور فراش نادان ماند و من. وقتی که فراش گفت پادشاه شما را خواسته است، ما حالتی پیدا کردیم که گویا کسی به او رشک نبرد. نادان بنا کرد به من نگریستن و من به او. هرگز دو ریشدار دیوانه چنان بر روی هم نگاه نکردند. ملا نادان به حیس و بیس و لعیت و لعل خواست راه دغلی جوید. روی به فراش کرد که به خانه رویم چاخشور بردارم. فراش گفت تکلف ضرور نیست، همینطور بفرمایید. این سخن به ملا نادان خیلی کارگر افتاد. فریاد برآورد که خب پس چه باید کرد؟ خم شراب را نباید شکست، شراب را نباید ریخت، دشمن دین را نباید آزرد. من چه خلاف شرع کردم؟ سنگ به خانه خدا نینداختم، خون شهدا را نریختم. از قراری که شما گرفته اید سگ اصحاب کهف را چخ نباید کرد و گربه ابو هریره را پیشت نباید گفت، چون این نیست؟ فراش گفت خواهید دید. چون به دیوانخانه رسیدیم، صدر اعظم با ملا باشی نشسته بود و نسخچی باشی با چماق ایستاده. صدر اعظم روی به ملا نادان کرد که آخوند، تو را به خدا، تو را به امیر المؤمنین، این چه اوضاع است؟ دیوانه شده ای؟ پادشاه مرده است؟ چه خبر است؟ ملا باشی گفت خب مگر من مرده بودم که تو باید این گونه امر به معروف و نهی از منکر را به جا بیاوری؟ نسخچی باشی روی به نسخچیان کرد که این مردکه را به حضور قبله عالم ببرید، منتظر است. ما را نیم مرده از دالانی تاریک و باریک به خلوتی بردند. پادشاه در دم عروسی نشسته بود و از روی غضب بروتها را میتابید. دیدم عرق از همه مسام‌های ملانادان جاری است. کفش‌ها کنده به دم حوض ایستادیم. ملا باشی و نسخچی باشی و بزرگ ارمنیان هم حاضر بودند. نسخچی باشی چماقش را بر زمین نهاده کرنش کرد که قربانت گردم اینک ملانادان و محررش. پادشاه با صدایی سهمناک روی به ملانادان کرد که آخوند، از کی تا به حال رتق و فتق مملکت را به عهده تو محول کردند که به تو امر تاخت و تاز داده است؟ ادعای نبوتت می شود؟ دعوای سلطنت داری؟ مرد که چه گوه می خوری؟ نادان روسیا که در سایر اوقات سلس القول داشت، به سلس البول گرفتار شد. شکست بسته لفظی چند از قبیل بیدین و شراب و گناه و ثواب و باران و خراب در زیر دندان جاوید و نفسش بگرفت. پادشاه روی به ملاباشی کرد که چه میگوید؟ من نمیفهمم برای چه این گه را خورده است. ملاباشی گفت برای خیر عامه، میگوید که با وجود شراب باران نمی بارد. پادشاه گفت پس باید در لندن ابر هم نباشد، پس باید نصف مردم را کشت تا برای نصف دیگر باران ببارد. باز روی به نادان کرد که خب نادان، تو را به خدا بگو ببینم من چه کارم؟ در دم بینی مشتی رعیت بیچاره ام را به هیچ و پوچ اینطور سوزاندن و داغ کردن چه معنی دارد؟ مرده که بنگ خورده بودی، چرس کشیده بودی، دماغت خشک شده بود، نفست بالا بیاید، جواب بده، دیشب چه خواب دیدی؟ سگ هارت گزیده بود؟ پس با آواز بلند گفت آری، مردم ایران هر کس که میخواهد باشد، مسلمان و کافر، باید بدانند که پادشاهی دارند و در زیر سایه کسی زندگی میکنند. فراش عمامه این خره را بردار، ریشش را مو به مو بکن، دستش از قفا ببند و وارونه بر خر سوارش کن، کوچه و بازار را بگردان، بعد از آن از شهر بیرونش بینداز، مرا هم نشاندهان، برود با این محررش به جهنم. خدا رو شکر که در آن حال مسئله زینب به خاطرش نیامد و دیگر شکرتر که فرمان در این باب طابق و نعل به نعل به جای آمد، گویا تا آن حال هیچ امری به آن درستی و واقعی به جای نیامده باشد. من نسبت به نادان از اهل بهشت بودم، به حسب فرمان عمامه خره را از سرش برداشتند، ریشش را مو به مو کندند، دستش را از قفا بستند، وارونه بر خرش سوار کردند و با من بنده محررش که سر و پا برهنه از عقبش می دویدم از دروازه بیرون انداختند به جهنم. از عجایب وقایع این که به محض بیرون انداختن ما از دروازه به جهنم، موجی به جنبش آمد و برخاست، کوه کوه ابری به بارش آمد و بگریست زار زار. نصف شهر تهران را سیل باران ویران کرد. گفتی که این همه خشکی و سخت گیری آسمان در طلب نکال ما دو بدفعال بود و گردون منتظر انتقام ارمنیان از نادان بی ایمان. گفتار 57 در وقوع واقعه غریبی که در حمام به حاجی بابا روی داد و قرابت رستن او از خطر. چون با رفیق خیش تنها ماندیم گفتم آقا جان، این دولت بنده هم در سایه دولت سرکار است. اگر این طور می دانستم با سفارش مجتهد قم نیست، با حکم پیغمبر هم به پیرامون خانه تو نمی گشتم و تو به شرف شناسایی من سرفراز نمی شدی. میخواهد باران ببارد، میخواهد نبارد، میخواهد مسلمانان پاک باشند، ارمنیان نجس، یا ارمنیان پاک مسلمانان نجس، میخواهد تهران پر از شیرکخانه باشد، میخواهد پر از تکیه و صومعه، خواه مردم مست، خواه هوشیار، خواه بیدین، خواه دیندار. مرده که آخر تو چه کاره ای؟ تو را به کجا میبرند؟ وکیل کار کائناتی؟ قابض بهشت و جهنمی؟ در جهنم مردم بر روی هم بخوابند یا در بهشت روباه و شغال بچه بگذارند؟ به تو چه؟ ای فضول آقا، دستت درد نکند، خودت به جهنم، من هم باید به آتش درد دین تو بسوزم. در آن حالت درد و اندوه بیش از این نخواستم طعن و لعنش کنم. محموم و مغموم، ساکت و صامت، دوش به دوش راه پیمودیم و در اولین ده به استشاره و استخاره نشستیم. بیچاره نادان با آن حالت اخراج بلدی پیش از گذشتن آن طوفان بلا روی برگشتن به تهران نداشت. هر دو به این اندیشه که به هست و نیست ما چه رسیده، او به فکر خانمان و مال و من به فکر رخت و قاطر، قرار دادیم که من به شهر برگردم و خبر ماجرای بعد از ما را به او ببرم.
به اصفهان رو که تا بنگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم مار سانی.